ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید. در نیم ساعت پیش رو مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میتونید گوش کنید. در روز یک شنبه دوم آذر ماه سال 1393، 23 نوامبر سال 2014 میلادی، مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان و طبیعتاً درباره برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای وین هم براتون مفصل خواهیم گفت. هم به وین میریم و گزارشگر اعزامی ما در وین ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد و هم تحلیل یک کارشناس رو درباره آخرین خبرهایی که از این مذاکرات منتشر شده خواهیم شنید. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشی رو میتونید تو این 30 دقیقه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم وحید پوراستاد میشنویم.
ممنونم کیوان. سلام شنوندگان رادیو فردا. ششمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین با دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران هماکنون ادامه دارد. این دیدار ساعتی پس از گفتگوی جان کری با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در وین انجام می‌شود. وزیر خارجه عربستان صبح یک شنبه وارد وین شده بود و ساعتی بعد این شهر را ترک کرد. قرار است جان کری بعد از گفتگو با آقای ظریف در شام کاری با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده یک گروه 5 به علاوه یک به گفتگو بنشیند. درباره آخرین تحولات از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه یک در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما روز یک شنبه گفت این شرکت قطعات هواپیماهای بوئینگ خود را با نرخ رسمی از شرکت آمریکایی بوئینگ خریده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای پرورش با اشاره به امضای قراردادی 300 هزار دلاری میان شرکت هما و بوئینگ افزود با توجه به اینکه قرارداد ایران با شرکت بوئینگ مستقیم بود، قیمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئینگ خریداری شده است. پیش از این جلیل سرقلعه عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود که قیمت پیشنهادی شرکت بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران 3 برابر قیمتی است که ایران با دور زدن تحریم ها می پرداخته است. بر اساس توافقنامه آذر سال گذشته در ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک اجازه یافتند تا قطعات مربوط به هواپیماهای مسافربری را به ایران بفروشند. گنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی به قید وثیقه آزاد شد. سوسن مشتاقیان مادر گنچه قوامی به رادیو فردا گفت دخترش پس از 5 ماه بازداشت موقت تا صدور حکم دادگاه تجنظر به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. گنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است و حکم او روز شنبه ابلاغ شد. خانم مشتاقیان پس از ابلاغ حکم دخترش گفته بود با وجود آنکه مقام‌های قضایی بارها تاکید کردند که اتهام‌های دخترش ارتباطی با رفتن به ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال ندارد، اما در پرونده این مورد جزو اتهام‌هایش ذکر شده است. خانم مشتاقیان افزوده بود که دخترش همچنین به ارتباط با چهره‌های مسئله‌دار متهم شده و عکسی از مزار ندا آقا سلطان در موبایل او هم به عنوان مستندات محسوب شده است. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش آبان ماه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از آنچه تمرکز دستگاه‌های امنیتی برای تخریب نهادهای مدنی نامید انتقاد کرد. این کانون که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، همچنین با انتقاد از بازداشت برخی فعالان مدنی از دولت حسن روحانی خواست تا با توجه به این مسئله که در نبود نهادهای مدنی خطراتی کشورها را تهدید می‌کند، در صدد تقویت این نهادها برآید. کانون مدافعان حقوق بشر در این مورد هشدار داد که ضعف جامعه مدنی آینده تاریکی را برای ایران رقم خواهد زد. و خبر آخر این که حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. کیوان
ممنونم وحید. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. مذاکرات به دقیقه 90 رسید اما از توافق خبری نیست. در وین چه خبر است؟ حال و هوای بیرون از مذاکرات چگونه است؟ همه را از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین خواهیم شنید. این میان رسیدن به یک توافق جامع تا فردا چه اندازه واقع بینان است؟
توافق جامع به معنای واقعی کلمه برای فردا آماده نخواهد بود.
یک کارشناس تحلیل خود را از مذاکرات برای من خواهد گفت. گنچه قوامی، شهروندی که نخستین بار به هنگام تلاش برای ورود به سالن والیبال دستگیر شده بود، ساعتی پیش آزاد شد.
در حال حاضر دخترم تا آمدن حکم قطعی دادگاه تجدید نظر است که ما خواهد بود.
مادر گنچه قوامی ما را در جریان جزئیات پرونده دخترش قرار خواهد داد. محمد فرهادی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، چهارشنبه به مجلس می رود. او چقدر شانس دارد که از مجلس رأی اعتماد بگیرد؟
بر اساس اظهاراتی که نمایندگان مجلس داشتن، فضا برای رأی اعتماد به آقای فرهادی مثبت هست.
یک خبرنگار سابق پارلمانی وضعیت را برای ما شرح خواهد داد. به همراه گزارشی درباره خرید قطعات هواپیمای آمریکایی بوئینگ توسط ایران و خبرهای درگیری‌های گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه، همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خب همطور که در بخش‌های دیگه خبری رادیو فردا هم شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین در حال پیگیری است و کماکان گمانه‌زنی‌های مختلفی میشه درباره نتیجه این مذاکرات. اما هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، که مکنون بر روی خط تلفن همراه ماست، به جای این گمانه‌زنی‌ها ما رو در جریان خبرهای واقعی قرار خواهد داد. هانا، برامون بگو که آخرین خبرها چه هست؟ دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا اگر اشتباه نکنم به پایان رسید، درسته؟
بله درسته کیوان. دیدار جان کری و محمد جواد ظریف که اولین دیدار در 6 روز گذشته به صورت 2 جانبه بود، حدود نیم ساعت پیش به پایان رسید و پس از اون وزیر خارجه آمریکا بر سر میز مذاکره با همتای روس خود سرگی لاوروف که ساعتی پیش به وین آمده نشست. در همین حال قرار هستش که اونطور که پیشتر یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، لورن فابیوس که به تازگی در دقایق پیش وارد هتل کوبورگ شده، به همراه جان کری، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان، مهمان فیلیپ هامند باشه در یک ضیافت کاری شام. همچنین خانم اشتون قرار هستش که در این جلسه شام شرکت بکنه. در همین حال جان کری در ساعتهایی که ما پشت سر گذاشتیم در بیرون از محل مذاکرات اتمی در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین دیداری داشته با وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل که به مذاکرات نپیوسته اما مذاکراتی رو جداگانه با آمریکا درباره نحوه پیشرفت این مذاکرات داشته و گفتگوهایی رو انجام دادن. لورن فابیوس پیش از اینکه وارد هتل کوبورگ بشه چند ثانیه‌ای رو در مقابل خبرنگاران حاضر شد و گفتش که همچنان شکاف بین نظرات طرفین وجود داره اما اونها 24 ساعت فرصت دارن تا همچنان برای دستیابی به یک توافق تلاش کنند و این موضوع رو خاتمه بدن.
حالا در بخش پیشین خبری که تو در ارتباط زنده با ما حضور داشتی و در بخش‌های دیگه‌ای که امروز اومدی اشاره کردی به این موضوع که تلاش‌هایی داره میشه برای این که به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنند و فردا اون رو اعلام بکنند. مسئله توافق سیاسی یا احیاناً تمدید مذاکرات به کجا رسید؟ آیا خبرهایی در این ارتباط منتشر شده؟
خبرهای تقریبا میشه گفتش که متناقضی درباره اون چه که پشت درهای بسته مذاکرات داره اتفاق میفته در هتل کوبورگ منتشر میشه. از سوی ما میشنویم که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی به معنای دستیابی به توافقی برای چارچوب توافق جامع و نهایی همچنان در جریان هست. از سوی دیگر بعضی خبرگزاری‌ها خبر میدن که 5+1 در حال آماده سازی است با ایران. کارشناسان دو طرف در حال صحبت درباره این هستن که آیا اگر که دستیابی به توافق سیاسی ممکن نباشه چه گزینه‌هایی رو اتخاذ کنن و چه راهی رو پیش بگیرن. مشخص هستش که ایران و 5+1 تمایلی به ترک میز مذاکره در صورت دست نیافتن به توافق سیاسی ندارند. اون چیزی که من دیشب از یک مقام ایرانی میشنیدم این بود که به هر حال طرفین با توجه به کمبود زمان باید آماده سناریوی دست نیافتن به توافق سیاسی باشند. از همین جهت هم احتمالاً کارشناسان آغاز کردن کار رو بر روی بررسی این گزینه‌ها، اما این دلیل بر این نمیشه که تلاش‌های دیپلماتیک طرفین، اون چیزی که وزرای خارجه، مقامات ارشد دیپلماتیک کشورهای ایران و پنجه به علاوه یک اینجا دارن پیش میبرن، متوقف شده باشه. در نتیجه یک به نظر میاد که فعالیت دوگانه‌ای و موازی با هم دیگه، از یک سو تلاش دیپلماتیک برای دستیابی به توافق سیاسی و از سوی دیگر کار بر روی گزینه‌های جایگزین احتمالی در جریان هست.
فارغ از این مذاکرات که حالا پشت درهای بسته داره انجام میشه و طبیعتاً خبرنگاری حضور نداره در این مذاکرات، تو در جایی هستی که گروه بزرگی از خبرنگارا حضور دارن در برابر این مذاکرات، در همون هتلی که اسمش رو گفتی در شهر وین تقریباً تمامی رسانه‌های مهم و معتبر جهان خبرنگار فرستادن، گروه بزرگی از خبرنگارها از ایران اومدن، روزنامه‌های ایران، رادیو تلویزیون ایران خبرنگار فرستاده. فضای این خبرنگارها چطور هست هانا و حرفایی که در بین اونها زده میشه؟ تقریبا دیگه آخرین روز مذاکرات هست، اونها چی فکر میکنن و چه انتظاری دارن از فردا؟
درسته که و مسلماً حضور صدها خبرنگار از ملیت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف خودش یکی از حاشیه‌های جذاب این مذاکرات هست، چرا که این خبرنگاران هستند که به دلیل دست نیافتن به اخبار و جزئیات اخبار مذاکرات در بیرون از هتل کوبورگ، در چادری که برای خبرنگاران در سرمای وین در نظر گرفته شده، گویا در حال مذاکره با یکدیگر هستند و گزینه‌های احتمالی رو با همدیگر مشورت میکنند و برخی اوقات اختلاف نظرهای هم وجود داره. اون چیزی که یکی از خبرنگاران حاضر در اینجا ساعتی پیش نوشت، 24 ساعت پایانی مذاکرات برای دستیافتن به این توافق سیاسی، برای توافق جامع و نهایی، میشه گفتش که نهایت یا بالاترین نقطه قله سردرگمی برای خبرنگارانی هستش که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و پنج به علاوه یک رو دارن پوشش میدن. از این جهت که هرچه ما بیشتر نزدیک میشیم به پایان مهلت، میزان خبرهای متناقضی هم که از اتاق مذاکرات بیرون میاد بیشتر هست. به هر حال 24 ساعت کمی بیشتر فرصت باقی، حدود 26 ساعت به وقت ایران فرصت باقی است تا ببینیم که این مذاکرات فشرده و نفسگیر به کجا میکشه.
مرسی آنا. اتفاقا حالا هوا داره سرد میشه، امیدوارم این چادر خبرنگارا که میگی سرد نباشه. سرده اونجا؟
کمی گرمه، اما فقط خبرنگارا بیرون داخل این چادر نیستن. در هر حال وقتی مقامات دست آمد میکنن، خبرنگاران در سرمای وین منتظر این مقامات میشن که شاید کلمه ای از دهان آنها بیرون بیاد. در هر حال کار خبرنگاری است و چاره دیگری هم نیست.
امیدوارم سرما نخوری که این 24 ساعت نهایی بسیار بهت نیاز داریم. هانا کاویانی بود از وین، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که صداشو میشنیدید، و در 24 ساعت پیش رو هانا کماکان گزارشای رو خواهد فرستاد از وین و ما رو در جریان جزئیات مذاکرات وین قرار خواهد داد. و همونطور که در گزارش هانا هم شنیدیم، بحث توافق سیاسی مطرح میشه که همچنان چندان روشن نیست که این توافق سیاسی دقیقاً چه معنایی داره و تا چه اندازه میتونه در به ثمر رسیدن یا شکست مذاکرات تأثیر بذاره. در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که نزدیک به 2 ساعت پیش پخش شد، در مصاحبه با علی واعظ، من همین سوال رو با ایشون در میون گذاشتم، کارشناس ارشد گروه بحران. پاسخ علی واعظ چنین بود:
ببینید، اون چیزی که با قطعیت میشه گفت در این مرحله این هست که توافق جامع به معنای واقعی کلمه با تمام جزئیات برای فردا آماده نخواهد بود، اما اون چیزی که هنوز میشه بهش امیدوار بود گشایشی هست و اینکه پیشرفتی صورت بگیره که توجیه بکنه برای این مهلت پایانی، یعنی روز سوم آذر رو. و این رو حالا میشه اسمهای مختلفی برش گذاشت. من گمان نمیکنم که طرفین یک توافق سیاسی رو منتشر بکنن فردا، برای اینکه توافق سیاسی شبیه توافقی است که در ژنو صورت گرفت و بعد اون وقت 2 ماه مذاکره انجام شد برای اینکه جزئیات اجراییش نهایی بشه، و در چنین کاری اصولا ریسک زیادی وجود داره، برای اینکه ممکنه در جزئیات طرفین به بنبست برخورد بکنن و در این حال این فاصله زمانی بین توافق سیاسی و توافق فنی فاصله است که چون توافق هنوز نهایی نشده فشار از بیرون میتونه اون رو از ریل خارج بکنه و براش برای مذاکره کنندگان مشکل درست بکنه.
آقای وایز با این وضع حالا بله بفرمایید، میخوام بپرسم که پیش بینی شما چه هست؟ هرچند که پیش بینی شاید خیلی دشوار باشه، پس اگر توافق سیاسی منتشر نکنن چه کار خواهند کرد؟
ببینید، اون چیزی که احتمالش وجود داره اعلام این هست فردا که پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و بنابراین مذاکره کنندگان تصمیم رو برای این گذاشتن که ادامه بدن گفتگوها رو، حالا یا با یک توقف کوتاه یا بدون توقف کوتاه، به این امید که تا پیش از پایان سال میلادی این توافق رو به نتیجه برسونن. برای اینکه اصولا بحث از یک توافق میانی چندان جذابیتی برای هیچ کدوم از طرفین نداره و در این حال این پروسه هم پروسه نیست که طولانی مدت بشه اون رو زنده نگه داشت و بدون شک در اوایل سال آینده میلادی اگه توافق به دست نیامده باشه کنگره آمریکا تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد که مذاکرات رو به بن‌بست خواهد کشوند.
حالا با این وصف ایران که از روز اول این دور از مذاکرات گفت که این مذاکرات جشن ملیه، فکر می‌کنید که اگر کماکان به توافقی دست پیدا نکنند در تبلیغات رسمی میتونن بر روی این جشن ملی تاکید بکنند و حتی همین نتایجی که شما میگید رو اگر به دست بیارن اون رو به عنوان جشن ملی توصیف کنن؟
گمان من به این هست به طور کلی که به نفع طرفین هست که اهمیت روز سوم آذر رو در عرصه عمومی شروع کنن به کاهش دادنش، برای اینکه حقیقت امر این هست که همونطور که آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفتن هیچ امر مقدسی در مورد این روز وجود نداره و به هر حال این یک روزی است که خود مذاکره کنندگان به عنوان پایان مهلت تعیین کردن. حالا اگه قرار بشه دو هفته، سه هفته یا یک ماه بعد از اون مذاکرات رو ادامه بدن، دنیا به آخر نخواهد رسید. ولی رمز این کار این هست که پیشرفت منده کافی صورت بگیره و ما از حالت بن‌بستی که در عرض چند هفته گذشته درش بودیم خارج بشیم.
و آخرین سوالم هم درباره خبر مهمی است که امروز اتفاق افتاد، سفر سود الفیصل وزیر خارجه عربستان به وین و دیدارش با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. به هر حال پیش از این اسمی از عربستان در این مذاکرات نبود. این چه معنایی میتونه داشته باشه و تحلیلتون چه هست؟ فکر میکنید که اهمیت این دیدار اصولا در چه است؟
ببینید، عربستان در این مذاکرات نبوده و همچنان هم نیست و خیلی وقتها در گذشته هم شده بود که پیش از مذاکرات یا پس از مذاکرات تیم آمریکایی به اسرائیل یا به عربستان یا به امارات متحده عربی رفته بودن و متحدینشون رو در جریان اقداماتشون قرار داده بودن. این یکی از اقداماتی است که از لحاظ دیپلماسی عمومی آمریکا انجامش لازم هست و آقای کری هم می‌خواستن جزئیاتی از پیشرفت‌هایی رو که صورت گرفته به اطلاع آقای سعود الفیصل برسونن. قرار بود این دیدار در پاریس صورت بگیره که نگرفت، علتشون گرفتار مذاکرات شدن اینجا و بعد آقای سعود الفیصل سر راهشون در فرودگاه میان توقفی داشتن و در همون فرودگاه آقای کری به دیدنشون رفت و ایشون در جریان تحولات دو سه روز گذشته قرار داد. وگرنه عربستان همچنان هم وارد مذاکرات نیست و هیچ نقشی در تعیین خطوط قرمز آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان نداره.
صدای علی واعظ کارشناس ارشد گروه بحران رو میشنیدیم. این مصاحبه ساعتی پیش ضبط شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قنچه قوامی، دختر 25 ساله ایرانی که در حدود 5 ماه پیش در تهران بازداشت شده بود، روز یکشنبه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. بر پایه برخی گزارش‌ها، قنچه قوامی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده است. خانم قوامی روز 30 خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود که به خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت و چند ساعت بعد از آن آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد، دوباره بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. حسین قویمی در گفتگویی با سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی در تهران، در مورد چگونگی آزادی موقت دخترش پرسیده است. پاسخ سوسن مشتاقیان:
ما امروز صبح رفتیم پیش قاضی شعبه 26 که مرخصی پزشک بگیریم و دخترم آزاد کنیم، که قاضی گفت با آزادی موقت دخترم با وثیقه 100 میلیون تومانی موافقت کرده و دیگه نیاز به گرفتن مرخصی پزشکی نیست و در حال حاضر دخترم تا اومدن حکم قضی دادگاه تجدید نظر هستی که ما خواهد بود. دختر من تو دادگاه بعدیش از خودش دفاع صرفا حقوقی کرد و به بیگناهی خودش پافشاری میکرد. ما فقط خیلی امیدواریم که دادگاه تجدید نظرم اونو از همه اتهاماتش تبرئه کنه. در حال حاضر با خانواده خواهد بود و ما پیگیری مسائل سلامتیش هم هستیم. بعدم در مورد مسائل کسی هم که وکیلمون گفت بود پیگیری قانونی میکنیم.
در خبرها بود که قنچه به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده. آیا این خبر رو تایید میکنید؟
بله.
خانم مشتاقیان، وکیل تازه‌ای گرفتین؟ وکیل تازه دخترتون چه کسی است؟
نه، هنوز وکیل نگرفتیم ما.
خیال دارین آیا بدون وکیل تقاضای تجدید نظر کنید یا خیال دارین وکیل بگیرین؟
نه، حتما دادگاه تجدید نظر میره.
منظورم اینه که وکیل هم استخدام خواهید کرد برای رفتن به دادگاه تجدید نظر؟
احتمالاً بله، وکیل میگیریم برای دادگاه تجدید نظر.
صدای سوسن مشتاقیان، مادر قنچه قوامی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی. محمد فرهادی، پنجمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای پست وزارت علوم و تحقیقات، روز چهارشنبه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می‌رود. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او درباره دیدگاه موافقان و مخالفان آقای فرهادی پرسیده و اینکه آقای فرهادی چقدر شانس دارد که از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پاسخ احسان مهرابی در آلمان.
بر اساس اظهاراتی که نمایندگان مجلس داشتن، فضا برای رأی اعتماد به آقای فرهادی مثبت هست و یا حداقل مانند گزینه‌های پیشنهادی قبلی از پیش تعیین شده نیست. برخی از مخالفان گزینه‌های قبلی از آقای فرهادی حمایت کردند و برخی دیگه هم راه را نبستند و گفتند که اگر آقای فرهادی بتونه نظر نمایندگان را جلب بکنه، در نهایت به آقای فرهادی رأی میدن. و تنها چیزی که به هر حال ممکنه کار را تا حدودی برای آقای فرهادی مشکل کنه، اتفاقات پیش بینی نشده در جلسه رأی اعتماد هست و ناهماهنگی های بین تیم دولت و موافقان هست که به هر حال وجود داره.
الان مشخص هست آقای مهرابی که موافقان روی چه نکاتی از آقای محمد فرهادی، گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم، دارن تاکید میکنن؟
بجز موافقان و حامیان دولت در مجلس، بخشی از اصولگرایان هم از آقای فرهادی حمایت میکنن که اونها اتکاشون بیشتر به سابقه مدیریتی آقای فرهادی در وزارت بهداشت و وزارت علوم هست و معتقدن که ایشون با این سابقه مدیریت توانایی اداره وزارت علوم را دارن. همینطور مواضع سیاسی آقای فرهادی را بخشی از اصولگرایان متفاوت با مواضع وزرای پیشنهادی قبلی میدونن و اعلام میکنن که ایشون از تیم مدیریتی آقای معین نیست و خودش شخصیت مستقل لی داشته. از سوی دیگه موافقان سعی میکنن مطالبی که درباره نامه که آقای فرهادی به همراه آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی در سال 88 درباره بازداشت های غیر قانونی امضا کردن را اعلام بکنن که ایشون از اون نامه رضایت ندارن و امضای این نامه را تکذیب کردن.
آقای مهرابی، روزنامه اعتماد در چاپ روز یک شنبه خودش گزارشی داشت درباره اینکه برخی از نمایندگان مخالف جلساتی محرمانه و شبانه دارن و اونها را حلقه نه معرفی کرده بود و گفته بود که با هر گزینه آقای روحانی مخالفت خواهند کرد. مشخص هست که این گروه چه افرادی و چه جریانی هستند در مجلس که به تعبیر روزنامه اعتماد ممکنه با هر گزینه آقای روحانی مخالفت بکنن؟
برخلاف وزرای پیشنهادی قبلی که مخالفان از چند روز قبل اقدام به مانور رسانه‌ای می‌کردند، برای آقای فرهادی مخالفان گویا تصمیم گرفتن که سیاست سکوت را پیشه بکنن و بیشتر برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشن برای هماهنگی در روز جلسه رأی اعتماد. تنها برخی وبسایت‌های نزدیک به بسیج دانشجویی هست که در روزهای گذشته به حملات خودشون علیه آقای فرهادی ادامه دادن و به نظر می‌رسه نمایندگان نزدیک به بسیج دانشجویی و سپاه و برخی نهادهای امنیتی در دانشگاه و همینطور طبیعتاً طیف پایداری همچنان مخالف آقای فرهادی هستند و اونها دارن به فشارهای خودشون ادامه میدن تا در صورت رأی نیاوردن آقای فرهادی بتونن یک اصولگرا را به عنوان وزیر معرفی بکنن و طبیعتاً اونها با همه گزینه‌هایی که در دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی مسئولیت داشتن مخالف هستند.
آقای مهرابی، آیا سابقه آقای فرهادی که در سابق وزیر دولت آقای میرحسین موسوی بوده و همچنین وزیر بهداشت دولت آقای خاتمی، آیا این سابقه ممکنه تأثیر بذاره در رأی او در مجلس اصولگرا؟
در حال سابقه آقای فرهادی در وزارت علوم مربوط به سالهای خیلی دور هست و ایشون بیشتر به سابقه شون در وزارت بهداشت شناخته میشن و در دولت دوم آقای خاتمی هم به هر حال به دلیل اختلافاتی که تیم مشاوران آقای خاتمی با آقای فرهادی داشتن، ایشون در دور دوم برای وزارت معرفی نشدن و این ممکنه به هر حال از دیدگاه برخی از اصولگران مجلس هم نکته‌ای باشه که بخوام آقای فرهادی رأی بدن.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم وحید پوراستاد که درباره محمد فرهادی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای پست وزارت علوم سخن میگفت.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نیروهای عراقی روز یک شنبه اعلام کردند که دو شهر جلولا و سعدیه در شمال بغداد را از کنترل گروه خلافت اسلامی آزاد کردند. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، این دو شهر از چند ماه پیش در تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی قرار داشتند، اما این خبرگزاری با اشاره به اینکه هنوز منبع مستقلی خبر آزادی شهرهای جلولا و سعدیه رو تایید نکرده، نوشته که شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد در نبرد بر سر این دو شهر نقش داشتند. حالا برای اینکه ببینیم دقیقاً چه اتفاقی اونجا افتاده، ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه بر روی خط تلفن همراه ما هست تا ما رو در جریان آخرین تحولات منطقه قرار بده. ایلیا بهت درود میفرستم. اول از همه از این دو شهر برامون بگو که گفته میشه آزاد شده، آزاد نشده، تحقیقات تو چه اطلاعاتی رو به این گزارش اضافه میکنه؟
کیوان سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این همونطور که گفتی منابع عراقی و منابع کرد از بازپسگیری کنترل دو شهر جلولا و سعدیه از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی سخن میگن. این دو شهر آخرین پایگاه گروه خلافت اسلامی در استان دیاله هستند. اهمیت این دو شهر این هست که یک ورود محل ورودی به اقلیم کردستان عراق هستند. اگر بخوان شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی باز به اقلیم کردستان حمله کنند، باید حتما از این دو شهر عبور کنند. دو، این دو شهر حدود 50 کیلومتری مرزهای ایران هستند. همینطور که گفتی اشاره کردی، من به مستقلی هنوز تایید نکرده این خبر رو. چند مقام نظامی در اقلیم کردستان عراق و همچنین هادی العامری وزیر سابق راه و ترابری دولت عراق که از فرماندهان گروه بدر از شبه نظامیان شیعه هستند، این خبرها اعلام کردن. اما یک نکته اینجا وجود داره، به نظر میرسه تلفات در میان نیروهای عراقی و همچنین نیروهای پیشمرگه بسیار بالا بوده در حمله ای که از صبح روز یک شنبه شروع شده. گفته میشه در میان پیشمرگه ها بیش از 25 نفر کشته شدن و حدود 70 نفر زخمی شدن.
خبر مهم دیگه‌ای که در ساعات اخیر منتشر شده این هستش که نماینده سنی پارلمان عراق احمد الوانی که با حاشیه‌های زیادی توسط ارتش عراق دستگیر شده بود، حکمش صادر شده. آقای الوانی متهم هستش که در جریان درگیری ها در الانبار نقشی داشته احیانا یا برنامه ریزی هایی داشته. جزئیات این خبر رو میتونی برامون بگی و اینکه اصولا چه اتفاقی در دادگاهش افتاده؟ الیاس صدای من رو میشنوی؟ متاسفانه ارتباط ما اینطور که به نظر میرسه با ایلیا جزائری
که من آقای الالبانی به اعدام. الو،
بله صدات میاد ایلیا، بگو.
کیوان، اینطور که دادگاه عراق اعلام کرده، آقای الالبانی به اعدام محکوم شده به اتهام کشتن دو نفر از نیروهای ارتش عراق. آقای الالبانی متهم هست هنگامی که سال گذشته نیروهای امنیتی میخواستن برادرش رو به علی الالبانی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی دستگیر کنند، به نیروها و محافظان خودش دستور شلیک داده و که این شلیک باعث کشته شدن دو نفر از نیروهای امنیتی عراق شده. البته در این درگیری ها برادر خود آقای الوانی که فرد تحت پیگرد بوده و 5 تن از محافظانش کشته شدند. آقای الوانی دستگیریش همطور که گفتیم همراه بوده با بسیاری از حاشیه ها، چرا که از برجسته ترین شخصیت های سنی هست در عراق، میان اشعار سنی نفوذ بسیار زیادی داره، از نمایندگان مدافع اعتراضهای سنی ها علیه دولت نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق بود. آل بو الوان، عشیره آقای الوانی، از جمله اشعاری هست که در کنار نیروهای عراقی علیه گروه خلافت اسلامی در حال نبرد هست و صدور این حکم اعدام این ترس رو به وجود آورده که نزدیکی میان دولت عراق و اشعار سنی برای مقابله با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی دشوارتر از گذشته بشه.
متشکرم. سوالات بیشتری داشتم اما متاسفانه به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. صدای ایلیا جزایری رو میشنیدیم از منطقه که درباره آخرین تحولات در عراق برامون گزارش میداد. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که به موسیقی شنیدنی رادیو فردا گوش کنید.